بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروغی بود که بعضی برای مسئله بیع سائن من صبرتن و مسئله استثناء ارطال ذکر فرموده بودند. ما چند وجه و چند فرقی که بعضی از بزرگان بیان فرموده بودند ذکر کردیم و در مورد اینها مرحوم شیخ فرمودند اینها هیچ کدام نمیتواند فارق باشد. آخرین بیانی که عرض کردیم بیان صاحب مفتاح الکرامه بود. ایشون در فرق بین صائم صبرتن و مسئله استثناء ارطال فرمودند که در مسئله صبره تلف قبل القبضه، قبل از آنی که به مشتری تحویل داده بشه، بنابراین اونجا هرچه از مبی، هرچه از عرض حضور شما اون صبره باقی بماند ولو به مقدار مبیع هم باشه این مال مشتری است. اما در مسئله استثناء ارطال تلف بعد القبض است. چرا؟ چون وقتی که معامله انجام میشه در حقیقت گویا همه این باغ و اشجار تحویل مشتری داده شده، حالا میوه بعدن میاد، اما به هر حال این کلی روش معامله شده و در اختیار مشتری قرار گرفته. اون چه که در اختیار مشتری قرار گرفته مجموع میوه های این باغ، میوه های این باغ یه چند رتلیش هم چون استثناء شده مال بایعه. پس اگر تلفی صورت بگیرد این همش از جیب مشتری می رود، ببخشید توزیع می شود اون مقداری که خسارت و تلف بر او حاصل شده، چون به هر حال اونی که سهم بایعه و در اختیار مشتری قرار گرفته در حقیقت علی وجه الاشاعه امانت در اختیار مشتری است. فرضاً یک تن میوه یک مثلا ده رتل او استثناء شده. حالا اگر این میوه ها تلف شد طبیعتاً از هر دو کسر می شود، در هر دو توزیع می شود، چون مشتری علاوه بر این که سهم خودشو داره، سهم بایع هم به طور امانت در اختیار اوست و اون هم به نحو اشاعه، چون هنوز جدا نشده تحویل بده. این است که در مسئله صائمن صبرتن طبق این بیان مفتاح الکرامه، در مسئله صائمن صبرتن طلب چون قبل القبضه سهم مشتری دست نمیخوره، اما در مسئله استثناء ارطال چون طلب بعد القبضه و سهم بایع به نحو امانت دست مشتری، این شکل اشاعه رو داره، بنابراین بر هر دو توضیح میشه. این وقتی که صاحب مفتاح الکرامه فرمود، مرحوم شیخ چند اشکال به این بیان دارن. اشکال اولشون این است که این سخن شما در صورتی درسته که ثابت بشود عدم اشاعه. بله، اگر عدم اشاعه ثابت شد به این که اینجا هیچ اشتراکی نیست، اشاعی در کار نیست، اگر اصل عدم اشاعه ثابت شد، بله اون چرا که باقی مونده عرض به حضور شما مال مشتریست، طلب هرچیه از جیب بایع رفته در مسئله صبره. اما انما کلام در این اصل عدم اشاعه، چجوری میخواد خود همین عدم اشاعه با همین مسئله ثابت بشه؟ لذا این بیان نمیتونه فارغ باشه که اینجا چون قبل القبضه اشاعه نیست و اونجا چون بعد القبضه اشاعه. انما کلام در خود همین. این اشکال اول. اشکال دوم به صاحب مفتاح الکرامه این است که منظور شما از این که میگید در صائمن صبرتن طلب قبل القبضه، روشن در صائمن صبرتن یک خروار گندم موجوده، مشتری میره این رو میخره، حالا صبح هنوز تحویل نگرفته، این شب انبار آتش میگه، خب این روشنه، قبل از قبض مشتری ملاکه، چون سهم مشتری سهم دیگری درش نیست. یا اگر مثلا قبض کلن باشه، در حال سهم بایع توی اون صبره مثلا به نحو امانت در اختیار مشتری. اما مسئله طلب بعد القبض که شما میگید که در مسئله استثناء ارطال هست، این که میگید طلب بعد القبض یعنی چی؟ بعد از قبض چی؟ آیا بعد از قبض مشتری ملاکه؟ خب اگر بعد از قبض مشتری ملاکه یعنی چی؟ یعنی این دیگه شده مال مشتری. اگر مال مشتری شد، خب این بایع این وسط چه کاره؟ دیگه برای چی بایع ضامن تلف باشه؟ بایع چرا ضامن تلف اون بخش از مال مشتری بشه؟ فرضاً 1000 کیلو 1000 رطل یه رطل از ارطال این ثمرات این باغ فروخته شده، 100 رطلش استثناء شده. خب این که شما میگید تلف اینجا بعد القبضه، این میوه ها تلف شد، گندید، خب اگر مرادتون بعد از قبض مشتری باشه، برای چی دیگه بایع جورشو بکشن؟ بایع حالا بگیم اون چرا که استثناء کرده باید مال اون باشه. خب حالا این طلب بعد از قبضه، چرا بایع جور مال مشتری رو بکشه؟ این مسلم مراد نیست، چون اصلا باعث می شود که عرض به حضور شما بحث به گونه دیگری بشه، مسئله چیز دیگری. مسئله ببینید، خلاصه این لطفت دقت بفرمایید، اگر ما بگیم بعد از قبض مشتری ملاکه، این لازمش اینه بایع از زمان اون چرا که به مال مشتری مربوط میشه خارج بشه. مشتری بایع چه کار است؟ چرا او باید؟ این میشه معناش دیگه. لازمه این سخن خروج بایع از زمان ما طلب من مال مشتری. این که بحثی درش نیست. پس بحث در چیه؟ بحث در فرق در به اصطلاح این دو مسئله. یعنی ما میگیم آقا مشتری تو مسئله سا و بایع تو مسئله استثناء چه فرقی دارن؟ در مسئله سا من صبرتن، در مسئله سا من صبرتن، عرض به حضور شما مشتری، خب شما گفتید که زامن بایعه برای او، یعنی باید خسارت رو بده، یه مقدارم که باقی مون بده به مشتری. خب در مسئله استثناء بایع تحویل داده به مشتری. خب چرا بایع اونجا ضامن باشه؟ تو مسئله سا مشتری ضامن نباشه، اما تو مسئله استثناء بایع ضامن باشه. چه فرقی است بین این دوتا؟ ملاک ها یکیست. ببینید خوب مسئله رو تصویر بکنید، چون تو مسئله سا طرف ما مشتریه، تو مسئله استثناء طرف ما بایع. چرا؟ چون در مسئله صائم صبرتن اونی که مالک کلیه مشتری، مشتری رفته یک صائم از این صبره را خریده. در مسئله استثناء اونی که مالک کلیه بایعه. چرا؟ چون او یه چند رطلی رو استثناء کرده است. خب چه فرقی واقعا از نظر حقیقتش بین این دوتا؟ هر دو شرایط کاملا مشابهی داره، هر دو مالک یک کلی هن. اما در یکی اگر طلب شد مال او هیچ درد نمی خوره، توزیع نمیشه، اما در دیگری خسارت به هر دو متوجه میشه، در حالی که از نظر واقعیت هر دو مسهمن، مالک کلی هن، هنوز حقشون رو نگرفتن. این حال فرمودید چرا همچین به اصطلاح فرقی رو شما میذارید؟ این در صورتی که مراد به تلف بعد القبض، یعنی بعد قبض مشتری. اگر منظور چیز دیگری، منظور از تلف بعد القبض نه یعنی بعد قبض مشتری، منظور اینه یعنی اون کلی که بایع او را مستحق است در دست مشتری قرار گرفته، منظور اینه، نه قبض به اون معنا، یعنی اون کلی در اختیار او قرار گرفته، در اختیار این بایع. بعد این آمده عرض به حضور شما تحویل به مشتری داده، خب اینی که به مشتری تحویل داده یعنی یک مال مشترکی رو تحویل بده. اگر مال مشترک رو تحویل بده معناش اینه. پس یعنی اینجا یک اشتراکی بین اینها ایجاد شد. خب باز سؤال ما همونه که چه فرقی بین این دو تا جمله؟ یک کسی بگوید بعتو کسا ان من هازه صبره، یکی بگوید بعتو هازه سمره الا سا ان من ها، چه فرقیه بین این؟ شما در سا ان من صبرتن میگید این عرض به حضور شما توضیح نمیشه ولو بقیه به مقدار المدی، این مال مشتری، اما اینجا میگید نه، هم از مال بایع کم میشود هم از مال مشتری. واقعا چه فرقی است بین این دوتا در حالی که مقتضی در هر دو موجوده؟ هر دو مالک کلی هم و هنوز فردی از او معین نشده. تعیین مبیع کی حاصل میشه؟ بعد اقباض. ببینید مشتری در مسئله سا مالک کلیه، کی از این کلیت در میاد؟ وقتی بایع جنس به او تحویل اینجا دیگه میشه متعین. در مسئله ارتال هم بایع و فروشنده مالک اون مستثنا ها، چه این تعیین پیدا میکنه؟ وقتی که به او داده بشود و اقباض بشود. پس چه فرقی است بین این دوتا؟ لذا این فرق فرقی نیست که بتواند، یعنی این بیان نمیتواند فارق بین این دو مسئله باشه. یک توضیح دیگری هم دارم که حالا اونو عرض میکنیم. وقتیه تا همینجا خونده بودیم دیگه، بله؟ و مثله فی الزعف لو لم یکن عینه، اگر خود همون بیان قبلی نباشه، چون اون بیان قبلی هم این بود که قبض در لزوم بی مدخلیت داره، که در یکی قبض شده در دیگری نشده، بعد اون بحث رو داشتن. میگه مثل او اگر خود او نباشد، ما فی مفتاح الکرامه، چون میشود به یه بیان این رو به همون برگردون که در بی اقباض بر بایع واجبه و باید حتما جنس را به قبض مشتری در بیاد. لذا در مسئله سا من صبرتن که مبی یک ساعه، اگه خسارت وارد بشه و یک ساع باقی بمونه، باید همونو تحویل مشتری بده تا به تکلیف به وجوب اقباض عمل کرده باشه. اما در اون مسئله دیگر اینجور نیست. خب اینجا هم بحث قبض مطرحه، تلف قبل القبض و بعد القبض، به یه نوعی این بیان میتونه برگرده به اون. مثله فی الضعف ما فی مفتاح الکرامه من الفرق، که چی؟ به انت تلف من الصبره قبل القبض، حلف از صبره در مسئله صائم صبرتن قبل از قبض مشتری، لذا فیلزم علی البایع تسلیم المبیع منها، لذا بر بایع تسلیم مبیع لازم است. و این بقی قدر او، اگرچه به اندازه خود مبیع باقی بماند. تسلیم المبیع من الصبره و این بقی به اندازه خود مبیع، قدر مبیع. فلا ینقص المبیع لعجله، لذا به خاطر تلف لعجلهی، یعنی لعجل تلف، مبیع چیزی ازش کم نمیشه. به خلاف الاستثناء، اما در مسئله استثناء، فان التلف فيه بعد القبض، اما تلف در مسئله استثناء بعد از قبض. و المستثنى بيد المشتري امانتن علل اشاعه بینهما، و المستثنى بيد المشتري امانتن علل اشاعه بینهما، یا امانتون، اینم این و المستثنى بيد المشتري امانتن شاید بهتر باشه. مستثنى در دست مشتری، و المستثنى بيد المشتري امانتن، منتها علل اشاعه بینهما. چرا میگه امانت؟ مشتری اونی که گرفته، خب میگه مقدارش مالی خودشه، اون مقداری که استثنا شده امانته، لذا این هنوز تعیین نشده اون مستثنا، این به نحو مشاع این مقدار مال اوست. فیوزع الناقص علیهما، اونی که کم میشود توزیع میشه بر هر دو، هم بایع هم مشتری. و لهذا لم یحکم به زمان المشتری هنا، اینجا حکم به زمان مشتری نمیشه یا نشده. به خلاف البایع هناک، این هنا یعنی مسئله ارطال، هناک یعنی در اون مسئله سائه من صبرتن. خب و این فرق بین این هست. و فیه مرحوم شیخ چند اشکال میکنن. اولا ما اما عرفت من ان التلف من الصبره قبل القبض، تلف من الصبره قبل القبض، انما خبر ان، این جمله انما یوجب تسلیم، یوجب تسلیم تمام المبیع من الباقی بعد ثبوت عدم الاشاعه، تلف از صبر قبل القبض موجب تسلیم همه مبیع بعد از آنی که عدم اشاعه ثابت بشه. خب اگه عدم اشاعه ثابت نشه کی به شما اجازه میده هر چی باقی مون ولو به اندازه مبیع اونو بدید به مشتری؟ کیفه یست بوتو بهی، کیفه یست بوتو این عدم اشاعه به این عرض به حضور شما مطلبی که شما فرمودید. خب این اشکال اول. اشکال دوم، انهو، این منظور شما از تلف بعد القبض یعنی چی؟ این اريد من كون تلف في مساله الاستثناء بعد القبض انه بعد قبض المشتري، منظورتون اینه؟ ففيه انه، اگر این مراد باشد، موجب لخروج البايع عن زمان ما يطلب من مال المشتري، این موجب خروج بايع است از زمان چیزی که از مال مشتری تلف میشه. ولا کلامتی، ولا اشکال، این هیچ اشکالی درش نیست. پس منظور این نیست. اشکال چیه؟ انما الاشکال فی الفرق بین المشتری فی مسئله السا و البایع فی مسئله الاستثناء. اشکال اینه آقا، فرق بین این دو تا چیه که شما در مسئله سا میگید مشتری همه مال خودش رو بعد از طلب برمی‌داره، اما در مسئله استثناء توضیح میشه. همون نقشی که مشتری در مسئله سا داره، همون وضعی که داره بایع در مسئله استثناء داره. حیث ان چرا؟ حیث ان کلا منهما یستحق مقدارا من المجموع، چون هر کدام از این دوتا مستحق به مقداری از مجموع هستند. که لم یقبضه مستحقه، که لم یقبض، لم یقبض این مقدار را مستحق به اون مقدار، یعنی مشتری هنوز سهم خودش رو در صائم صبرته نگرفته، بایع هم هنوز سهم خودش را در مسئله استثناء ارکان نگرفته. فکیفه با اینکه اینها اینقدر مثل همن، یحسب نقص الثالث علی احدهما دون الاخر، چطور میشه شما یکی از اینها میگید این طلب عرض به حضور شما در مورد او حساب میشه، اما در یکی میگید حساب نمیشه؟ در مسئله صائم صبرتن میگید اگه طلب شد فقط از جیب بایع میره، اما در مسئله استثناء میگید هم از جیب بایع میره هم از جیب مشتری، در حالی که مع اشتراک هما فی عدم قدر حقه الکلی، در حالی که در هر دو هنوز اون حق خودشون را که البته کلی هست هنوز قبض نکرد. این از این. و این اریده من کن طلب بعد القبض، اما اگر منظور از طلب بعد القبض اینه ان الکلی الذی یستحقه البایع، اون کلی را که بایع مستحق اونه، قد کان فی یدهی بعد العقد، اون کلی که بایع مستحق اونه و بعد العقد کان فی یده، فحصل الاشتراک، اون کلی که بایع مستحق اون کلی، یعنی همون مستثنا، همون ده رتلی که استثنا شده، اون کلی که بایع مستحق اوست، این به اصطلاح بعد العقد یده قرار میگیرد. قد کانت یدهی بعد العقد، خب اگه این شد فحصل الاشتراک، اینجا اشتراک پیدا میشود. بله، قد کان فی یدهی بعد العقد، بله، یعنی در دست همون بایع. فاذا دفع الکل الی المشتری، وقتی را که به مشتری دفع میکنه این کل مال را، یعنی در حقیقت فقط دفع مالا مشترکن، یه مالک مشترکی را دفع کرده است، خب فهو نظیر ما اذا دفع البایع مجموع الصبره الى المشتری، این مثل اونجایی بود که بایع همه صبره را بده به مشتری، بگه آه این یه انبار من در اختیار تو، این یه خروار گندم، حالا یا امانتن یا بگه تو وکیلی مثلا سهم خودت را برداری. به هر حال فل اشتراک کان قبل القبض، قبل از آنی که این قبض صورت بگیره اشتراک محقق شده. خب اگه منظور اینه که آقا اینجا اشتراک قبل القبضه، یعنی منظور این است که اینجا طلب بعد القبض عرض به حضور شما، یعنی اون کلی که بایع مستحق به اون اشتراک پیدا شده و بعد هم بایع به عنوان یک مال مشترک تحویل مشتری داده. خب این اشکالش چیه؟ فتیه ان الاشکاله به حاله، همون اشکال باز به قدرت خودش باقی. از یاد با سؤال الفرق بین قوله بعت و کسا ان من ها به صبره و بین قوله بعت و که ها به صبره او ها به سمره الا سا ان من ها. چه فرقیه کسی بگه بعت و کسا ان من ها به صبره، یا بگه بعت و که مثلا ده رتل را از این با ها؟ این چه فرقه بینیم؟ ول موجب للاشتراک فسانی دون الاول، چه چیزی موجب اشتراک در دومی میشه اما در اولی موجب برای اشتراک وجود ها نداره؟ واقعا فرق معلوم نشد بالاخره با این بهم بیان هم فرق معلوم نشد. مع کون مقتضی کلی عدم تعین فرد منه او جزء منه لمالکه، این که یک فرد از اون کلی یا یک جزء از اون کلی برای مالکش هنوز متعین نشده الا بعد اقباض مالک الکل الذی هو المشتری فی مسئله استثناء. پس مقتضای کلی اینه که این متعین نشه مگر که بعد از اینکه مالک اقباض بکنه. وقتی مالک اومد این سا رو تحویل مشتری داد، اونجا متعین میشه. وقتی که اون ارطال مستثنات رو مشتری تحویل داد، این متعین در اینها میشه. بعد اقباض مالک الکل، خب این مالک کل ها در مسئله استثناء چیه؟ مشتری یا بایه؟ در مسئله استثناء الذی هو المشتری، این کل این ثمرات مال این. خب فَإِنَّ كَوْنَ الْكُلِّ بِيَدِ الْبَايِعِ الْمَالِكِ لِلْكُلِّ لَا يُوجِبُ الْاِشْتِرَاكِ، این که کل در دست بایع مالک باشد، اون فروشندهی که مالک کلی، صرف این لَا يُوجِبُ الْاِشْتِرَاكِ، این موجب اشتراک نمیشه. هَذَا مَعَ اَنَّهُ لم يعلم من الاصحاب في مساله الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز تصرف المشتري الا باذن البائع. علاوه اگر مساله اشتراک در کار باشه، در مساله ارطال ها، در مساله استثناء ارطال، اگر مسئله اشتراک و اشاعه باشه، مشتری بدون اجازه بایع نمیتونه تصرف بکنه. بله؟ در حالی که هیچ کس در مسئله استثناء نیامده بگوید بعد از عقد دیگه مشتری بدون اجازه بایع حق به تصرف نداره. هیچ کس این رو نگفته. تمامی که فتوای عده‌ای هر روزی شما در این مسئله هم همین. ببینید هازا یک در جواب دیگر، مع انه لم یعلم من الاصحاب فی مسئله الاستثناء، تو مسئله استثناء هیچ کس نیمده بگی الحکم بعد العقد بالاشتراک، لم یعلم کسی از اصحاب در مسئله استثناء که الحکم، لم یعلم الحکم، این دانسته حکم دانسته نشده، حکم به چی؟ بالاشتراک. چه؟ بعد العقد، بگه اشتراک بعد العقد حکم به این بکنه. خب اگه این بود مشتری نباید حق به تصرف میداشت جز با اجازه بایع، در حالی که اینجا جواز تصرف لم يعلم این الحکم بعد العقد بالاشتراط و عدم جواز تصرف المشتری الا باذن بایه کما یشعر بهی فتوا جماعت من هم الشهیدان و المحقق الثانی که چی به انهو لو فرط المشتری وجب اداء المستثنا من الباقی، اگر مشتری تفریط افراط بکند فرطه یا تفریط بکند اینجا مستثنا باید از باقی مانده ادا بشه. این معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که اشاعه نیست دیگه، اگه اشاعه بود که چنین فتوایی نمیدادن دیگه. نفس این فتوا نشون میده اینجا اشاعه و یمکنن یقال. خب تا اینجا ما سه چهار بیان برای فرق به اصطلاح بین المسئلتین ذکر کردیم، هیچ کدوم از اینها رو هم مرحوم شیخ قبول نکردن، اما یه بیانی خود مرحوم شیخ در به اصطلاح فرق بین المسئلتین دارن که این باشه برای فردا انشاءالله.